elderly Norton to shut him. Professor Toss said, في أمن إمكان يستحق أن يكون بالغيب. لما تيقنت أن قسمة الشيء الواجب والممكن والممكن والمنفصلة الحقيقية كل مفهوم فواجب ذاته إما ضروري الوجود أو لا فإما ضروري العدم أو لا بعضا في التحقيق منفصلة الحقيقية. در این فصل بحث از استحاله امکان بالغیر است. قبلا در بحث تقسیم مواد ثلاث به وجوب و امتناع و امکان که وجوب عبارت است از ضروری و ثبوت، امتناع عبارت است از ضروری و عدم و امکان که تساوی طرفه به نسبت الوجود و العدم، در اونجا راجع به تعدد هر کدام از اونها به حیثیات مختلفه صحبت شد که وجوب یا به ذات است یا بالغیر است و یا بالقیاس الالغیر و همینطور در امتناع یا امتناع امتناع به ذات است، مانند فرض کنید که اجتماع ضدین یا ارتفاع نقیزین که نفس تصور شیء و نفس تصور خود اون ماهیت شیء به لحاظ وجود خارجی خود نفس تصور مساوی با از می شود که امتناع است. در وعاء ذهنی اجتماع نقیزین این از می شود که اشکالی نداره که ذهن دو مطلب را در آن واحد به لحاظ وجود و به لحاظ عدم تصور کند، هم تصور زید را، تصور وجود زید را و هم تصور عدم زید را، یا اینکه اجتماع ضدین را در فی وقت واحد در ذهن، این هم تصور سیاهی و هم تصور سفیدی. شما الان در ذهن خودتون از کنم حضورتون که هم سیاهی را تصور میکنید و هم سفیدی را فی وقت واحد، ولی به لحاظ وجود خارج این مسئله لحاظ می شود. یعنی مواد ثلاث به لحاظ وجود خارجی یا مقتضی ذات است و یا اینکه از ناحیه غیر ذات حمل بر ذات می شود به حیثیات مختلف و به اعتبارات مختلفی که ممکن است یک ذات آن حیثیات و آن اعتبارات را واجب باشد، به لحاظ صفات مختلفی که ممکن است بر ذات هم بشود و به لحاظ اعتبارات مختلف ممکن است یک ذات دارای هر می شود که مواد متعدده باشه، به لحاظ هر می شود که خودش دارای امکان باشه، اما به حیثیت تعلقیه بالعله ممکن است که دارای وجود باشه، به لحاظ ذات خودش ممکن است که این دارای وجود باشد، وجود ذاتی باشد، ولی به لحاظ از می شود که انتصاب به غیر ممکن است امتناع بالقیاس باشه، مانند به لحاظ شریف الباری وجود دار وجود از مشاهد باری امتناع بالقیاس الالغیر دارد. یعنی در صورتی که وجود شریک الباری را ما لحاظ بکنیم، وجودش را لازمش این است که وجود باری تعالی که وجود ذاتی دارد ممتنع بشود، یا وجود برای ذات باری ثابت میشه یا برای شریک الباری باید ثابت کرد. علی ای حال برای هر کدام که اثبات شد برای دیگری وجود میشه چی؟ ممتنع بالقیاس الی الغیر میشه. یا اینکه در مورد بالغیر هم مطلب را به همین کیفیت بیان میکنیم. پس بنابراین یک شیء ممکن است به لحاظ متعدده جهات مختلفه ای را از نقطه نظر وجود خارجی این واجد باشه. این مسئله بود که در بحث های گذشته راجع به صحبت شد. البته برهان بر می شود که استحاله بعضی و برهان بر اقتضای بعضی هم در فصول گذشته در فصل گذشته بیان شد. بحثی که در امروز از امروز مرحوم آخون اون بحث را شروع می کنند، بحث به امکان برمی گردد. لحاظ شیء به نسبت علل امکان، اما لحاظ ذاتهی و اما لحاظ ذاتهی به حیثیت او به اعتبار، یا اینکه خود ذات از حیث وجود خارجی در قضیه حلیت بسیطه در اونجا عبد می شود که اقتضای امکان را می کند، یا اینکه ذات را به لحاظ وصفی از اوصاف و اعتباری از اعتباریات و حیثیتی از حیثیات اگر ما ملاحظه کنیم مقتضی امکان ذاتی است. برای او مانند وصفی از اوصاف ما بخوایم بر این حمل کنیم، این مقتضی امکان ذاتی است. اوصافی که در خارج بر یک ماهیتی حمل می شود به لحاظ وجود، اوصاف عرضی که حمل می شود بر او به لحاظ وجود، اوصافی که بر یک ماهیتی حمل می شود به لحاظ از می شود که تحقق خارجی او، اینها همش اینها امکان ذاتی دارند. برای این مانند فرض کنید که کتابت، مانند فرض کنید که از می شود که تعجب، ماننده فرض بکنید که اعراض، تمام اینها که بر موضوع هم می شوند به لحاظ وجود خارجی موضوع، تمام اینها امکان به ذات را دارند برای اون موضوع. چطوری که خود اصل وجود برای ذکر این امکان به ذات است. استحاله این مسئله در بحث گذشته عرض شد که چطور ممکن است که یک شیء به لحاظ از می شود که ذات خودش این امکان ذاتی داشته باشد و محال باشد که همین ذات به لحاظ ذات امکان بلغیر داشته باشد، یعنی غیر این امکان را به او افاضه کند، غیر مقتضی بشود برای حمل امکان در این ذات. همونطوری که علت مقتضی است برای حمل وجود بر وجود زی، همینطور علت اقتضا کند که این وصف امکان بر این موضوع ثابت بشه. این استحالش در از می شود که بحث گذشته تا حدودی عرض شد. مرحوم آخوند در اینجا میخوان به نحو مبسوط نسبت به این قضیه بپردازن. بیان ایشون این است که شما هر ذاتی را که در نظر بگیری، این ذات در حمل وجود بر او یا آثار وجود بر او ذاتاً از دو منفصله حقیقی خارج نیست. چرا؟ چون اجزاء این جهت و اجزاء این حمل دارای سه جزء است. پس بنابراین منفصله ما در اینجا دو از می شود که قضیه خواهد بود و به هر مقدار که اجزا بالاتر برود بر تعداد قضایای منفصله ما هم اضافه می شود. فرض کنید که اگر یک شیء در خارج دو جزء داشته باشه، دو طرف داشته باشه، این یک منفصله بیشتر از می شود که نخواهد بود. فرض کنید که من با مثال اگر یک چیزی در خارج از دو قضیه بیشتر تحقق پیدا نکرده باشه، مثل اینکه فرض کنیم که بگیم که زید یا جالس است یا قائم است، ما شبه سالم نداریم. حالا اگر ما نوم را هم به همون معنای جلوس بگیریم که معنای وقوع علل عرض باشه، حالا سوا اون که به هاز الوز او به وز ان آخر اگر باشه، پس بنابراین یه منفصل است. میتونیم بگیم که به اصطلاح زیدان اما قائمان اولا، و اولاش دیگه چیه؟ همون بنا معنای جلوس است یا معنا معنای نوم است. این قضیه قضیه منفصله حقیقی است که یک قضیه است، چون در قضیه منفصله حقیقیه ترکیب قضیه از ثبوت شیء و عدم اون شیء ثابت میشه. حالا اگر فرض کنیم که ما فرض را بر این بگذاریم که نه نوم و از میشود که الوقوع از میشود که علل عرض به غیر حاصل وزن، این یک جزء دیگری از این قضیه از میشود که اوصاف زید و اعراض زید را تشکیل میدهد، در اینجا قضیه ما تبدیل میشه به دو قضیه منفصله، این که زیدان ما قائمون اولا، بعد میگیم که اون طرف دیگر که عدم القیام است اما به هاز الوضع اولا یا به وضع جلوس است اولا، اولاش میشه نام، به هاز الوضع میشه چی؟ این دو قضیه منفصله میشه در مواد سالا. حالا اگر چهار جز داشت، باز اون چهار جز خودش به سه قضیه منفصله تقسیم میشه. اگر پنج جزء داشته باشه، یعنی پنج مصداق داشته باشه، چهار به هر مقدار که قضایای اجزاء خارجی و مصادیق از میشود که یک ذات در خارج تعدد پیدا بکنند، به همون مقدار قضایای منفصله ما هم تعدد پیدا میکنند. و این مسئله تقسیم یک ماهیت و یک ذات به یک قضیه منفصله، این از نقطه نظر موشکافی و دقت در عرض می شود که تعتب محمولات بر موضوعات برای ما در فلسفه خیلی مهمه، که به اصطلاح اون شخصی می تواند بهتر قضایا را موشکافی بکند که مسئله را به قضیه منفصله برگرداند، یعنی برای حل یک از می شود که مشکل و برای رسیدن به یک نتیجه از صغرا و کبرا به عنوان قضیه منفصله بتواند، در حصر بین نفی و اثبات بتواند، از می شود که این مهمترین و محکمترین برهانیست و راهیست که یک شخص می تواند برای رسیدن به نتیجه از او استفاده کنه. و بهتر است که انسان این ورزش فکری و ذهنی را مرتب داشته باشد که مسائل و قضایا را همه را به قضایای منفصله برگرداند. فرض کنید که یک شبهه‌ای که از نظر عملی عقل عملی عرض می‌کنم، فرض کنید که اگر یک شبهه‌ای پیدا بشه بر این که این شخص الان چه حالت و چه خصوصیاتی داره، ما میاییم اون کبریاتی که اون کبریات ممکن است منطبق بر این شخص خارجی باشه، اون کبریات را به باب تقسیم به قضایای منفصله برمیگردونیم. بالاخره به یه نقطه میرسیم که این شخص با یکی از اینا بالاخره منطبق خواهد آمد. مثلا فرض کنید که ما شک داریم الان که این شخص فرض کنید که مجتهد هست یا مجتهد نیست، عالم هست یا عالم نیست، تخصص در این موضوع دارد یا ندارد. ما اول باید بیان قبل از اینکه بریم نگاه کنیم به این شخص، ببینیم این کیه، میزان علمش چیه و خصوصیاتش چیه، اول اصل قضایا را به نحو کبرا، ما اون اصل قضایا را در باب قضایای منفصله باید ببریم، تا این که خود موضوع از لحاظ تئوری برای ما روشن بشه که فرض اجتهاد به چه چیزی گفته میشه. حالا کاری به این شخص نداریم، فرض کنیم اصلا این شخص هم در عالم وجود نداره، اجتهاد به چی گفته میشه؟ تقسیم میکنیم، میگیم یا این که انسان به تمام مسائل و قضایایی که در فقه و احکامی که در فقه وارد است و فعل مکلف را تشکیل میدهد احاطه تامه دارد بدون وساطت غیر و بدون مساعدت از غیر، یا این است، اسمش رو میذاریم بهش اولا، یا این که این نیست، یا یعنی قضیه رو اول رای به نحوه کلی اول بیان میکنیم، بعد میگیم یا اینطور نیست. خب اسم اون را میذاریم اجتهاد مطلق. یعنی اگر فرض کنید که یک طالبی، یک انسانی بتواند به همه قضایای فقهی که فعل مکلف را تشکیل میدهد، از میشود که سابقا و لاحقا تمام اون چرا که حتی لاحق به وجود میاد بتواند احاطه و اشراف داشته باشه و بدون مساعدت غیر، از سه دلیل اجماع، سنت و عقل. در اینجا یه مسئله ای من به ذهنم آمد الان که گفتم، من یه خلاصه قضیه ای الان من همه الان متفتن شدم که بعضی ها از مشاهد حضورتون که عقل را دو عقله به حساب میارن، نمیدونم شما هم شنیده باشید در همین مسائلی که روزهای قبل اتفاق افتاده بود و مطالبی که اتفاق افتاده بود، من در جایی اصطلاح بودم و این مسئله رو به اصطلاح اونجا مشاهده کردم دیدم. که یک عقل عقلی است که مانند دو اصل دیگر در استنباط احکام فقهی کتاب و سنت باشد، از باب اقتضاء مستقلات عقلیه و قضایایی که به اونها عنوان مستقلات عقلیه داده می شود، اون عقل حجت است و اسم او رو عقل افلاطونی و عقلی که از می شود که مورد استنباط محسنات و مقبحات عقلیه هست می گذارن و نتائج فقهی رو برش مترتب می کنن و احکام رو برش مترتب می کنن. این یه عقل به حساب می رن. این عقل در کنار دو اصل دیگر که کتاب و سنت باشد، این شرعاً حجت است و شارع هم از باب ارشاد نه از باب مولویت از می شود که امر بطاعت این عقل را می کند، مانند قبح ظلم و حسن عدل و حسن انفاق و ایثار و امثال زاده که حالا بعضیش در باب اخلاق است و بعضی از اونها نه، از فراتر از باب اخلاق است و به عنوان یک امر مستقل عقلی هست. و یک قسم دیگر را اسمش را عقل عرفی میگذارند، عقل جامعه میگذارند، عقلی که جامعه دارد، عقلی که عرف دارد، عقلی که مردم من حیث المجموع از می شود که پایبند به او هستند و او را از می شود که دارای ثواب و دارای خطا می دانند و او را از می شود که در کنار سایر از می شود که مدارک و مراجع استنباط فقهی ما قرار نمی دهند، همچون اون عقل اول، و اون عقل را از می شود که مخلوطی از ثواب و فساد می دانند. چطور؟ این که از می شود که ما این را مشاهده می کنیم که خلاصه گاهگاهی خطا و اینا هم درش پیدا می شه. ولی این مطلب ناتمام است به جهت این که خب حالا گرچه این خارج از بحث ولی خب حالا که پیش آمد عرض می کنم، این مسئله ناتمام است به جهت این که ما در وجود خود دو قوه متمایز و ممیزه حق و باطل نمییابیم که اسم یکیش را عقل مستقل بگذاریم و نتایج استقلال او را به نام مستقلات عقلیه در سایر مدارک و مراجع فقهی از می شود که حجت شرعی قرار بدهیم و یک نیروی ممیزه و قوه ممیزه دیگری در خودمون بیابیم که اسم او را عقل عرفی بگذاریم. یه همچین چیزی رو ما نمیبینیم. ما در وجود خودمون یک عرض کنم حضورتون که البته این ناگفته نماند که انشالله اگر خدا بخواد در آتیه، حالا نمیدانم چی، یکی از اون چه که جزء قواعدی که مد نظر است این قاعده کلما حکم به الله حکم به شرع و انشالله من قصد دارم، منطور نه الان، به اصطلاح حالا یکی دو ماه دیگه، یک دو سه ماه دیگه که بسیار این مسئله مهمی هست و اینکه به نحوی حالا فعلا به عنوان اشاره من عرض میکنم مثلا قضیه اون رو در باب از میشود که صدای فقهیمون عرض میکنیم، بحثش رو شروع میکنیم. ولی اینی که از الان شما در وجود خودتون یه غریزه‌ای به نام غریزه شهوت میبینید هست و هممون داریم، یه غریزه‌ای به نام غریزه غضب ما در وجود خودمون احساس میکنیم. اگر اینو نه احساس نمیکردیم وقتی یه ظلمی متوجه به ما هست پرخاش نمیکنیم، چیز نمیشیم، اینو در وجود خودمون میبینیم. یه غریزه به نام غریزه فکر داریم، غریزه تأمل داریم، غریزه تفکر داریم، به خاطر اینکه میبینیم وقتی که یه مشکلی باهاش برخورد میکنیم شروع میکنیم برای حل این مشکل اعمال رویه کردن، اعمال عملیه ذهنیه کردن. این اعمال، این عملیه عبارت هست این است که اون قوه را به کار میاندازیم، اون صفت را و اون غریزه نفسی را به کار میاندازیم. اینها چیزهایی که ما در وجود خودمون میبینیم. یکی از چیزهایی که ما در وجود خودمون میبینیم همین قوه عاقله است. قوه عاقله قوه ایست که برای تمییز بین حق و باطل خداوند در وجود ما گذاشته و ما این قوه را در وجود خودمون احساس میکنیم و میابیم. درست شد؟ این احساس میکنیم که ما ظلم را قبیح میدانیم، عدل را مستحسن میدانیم. حالا در باب اخلاق، در باب اخلاق احترام به بزرگتر را بر خود لازم میدانیم، شکر منعم را واجب میدانیم. اینها نتایجی است که و قیاساتی است که تعدی به حقوق دیگران را که مصداق برای ظلم و عدل است. و این دو قضیه میشه برای اینکه بسیاری از قضایای دیگه در تحت این دو قضیه کلی قرار بگیرن، ما اینها رو چیکار میکنیم؟ حرام میدانیم. درست شد؟ رعایت مصالح خود را برای خود واجب میدانیم و همینطور باید. اینها قضایای عقلی است که این عقل چیکار میکنه؟ او را استنباط میکنه و وقتی که استنباط کرد، خب شرع به دنبالش میاد و بعدش حکم میکنه. درست شد؟ حالا غیر از این شما دیگه در وجود خودتون چه نیرویی میابید که اسم اون نیرو رو عقل عرفی میگذاری؟ من الان در اینجا یه صحبتی میکنم، الان در اینجا چند نفر حضور داره، درست شد؟ حالا ما این چند نفر میشیم که یک فئه، یک گروه. آیا صحیح هست که ما بگیم ما من حیث المجموع تک تک برای خودمون یه عقل نظری داریم که اون عقل نظری منتج مستقلات عقلی است و غیر از اونی که تک تک برای خودمون داریم من حیث المجموع هم یه عقل مجموعی داریم؟ اون دومیش دیگه چیه؟ احسن، حالا اون بحثش حالا میرسیم. من در وهله اول دارم اینو میگم که شما در وجود خودتون چند تا عقل میبینید؟ ها، از شما سوال میکنم. یکی بیشتر نمیبینید. یعنی وقتی که ما نگاه کنیم اینیم همون نیرویی که ممیز به، حالا اونی که درست تشخیص میده یا غلط بو کار ندارن، ولی اونی که در وجود خودمون فعلا میبینیم اگه داشته باشیم چیه؟ یکی بیشتر نیست. یعنی یک نیرو و یک قوه ما بیشتر در خودمون نمیبینیم. اون نیرو و یک قوه همان چیزی است که خداوند میگوید چی؟ اولو الالباب. همان چیزی است که میگه افلا یتفکرون. همان چیزی است که میگه افلا یتدبرون. همان چیزی است که میگه افلا یعقلون. درست شد؟ همونه. حالا غیر از او ما دیگه در واقع، بله ما یه نیروی داریم، نیروی واهمه داریم، خودمونم احساس میکنیم وهمه، یه نیروی داریم، نیرو و قوه متخیل است، احساس میکنیم. ولی یه چیزی هم داریم که به او چی میگوییم؟ به او عقل میگوییم. عقل از عقال گرفته میشود، یعنی قوهی که موجب نگه داشتن انسان و بستن انسان و نرفتن در محاله کست از عقل. درست شد؟ این رو ما احساس میکنیم. حالا بعد همین تک تک ما که دارای یک عقل می شود که عقل هست، وقتی که من حیث المجموع فرض کنید که من باب مثال اگر یه قضیه که مطرح بشه بگن آه هر تک تک شما نظریات رو بنویسید، من نظری خودم راجع به این می نویسم میذارم، ایشون هم نظریاتشون رو می نویسن رو کاغذ میذارن، وقتی همه نظریات رو نوشتن بعد همه رو شروع میکنیم بخونم، اینیم ای همه یک نظریه دادن، این میشه عقلی که عقل مجموعی. پس بنابراین ما در عقل مجموعی و در عقل عرفی چیزی سوای اون نیرو و قوهی که در تک تک، مگر این از جای دیگه که نیامده؟ یک اجتماع که عرض کنم این اجتماع دار یک نظریه میدن، اون اجتماع میان یه حکمی رو بیان میکنن راجع به مصالح خودشون و راجع به مفاسد مجتمع خودشون یه مطلبی رو بیان میکنن، اون عقلشون از جای دیگه که نیامده. تک تک افراد این آمارخواهی و نظرخواهی نظرسنجی مال چیه؟ به خاطر این است که از تک تک عقول هر کسی استفاده بشه و به عنوان یه قاعده کلی بیان بشه. اینو میگن عقل عرفی. خب چند تا عقل داریم ما در اینجا؟ یکی بیشتر نداریم. پس از کجا میگیم ما دو جور عقل داریم؟ یه عقلی که در کنار کتاب و سنت مدرک و مرجعی برای استنباط حکمه و یه عقل عرفی داریم که ثواب و خطاب میکنه. حالا بنده از شما سوال میکنم، بنده از کجا بفهمم این عقلی که الان، چون من دو عقل ندارم تا اینکه بدانم که کدام یکی از اینها ثواب کدام خفاست. پس اگر اینطوره ما برای اون عقل اولم نیاز به یه دلیل دیگه داریم. یعنی من برای تمییز بین این که آیا این نظر من این نظر صحیح است، نیاز به چی دارم؟ نیاز به عقل دیگه دارم دیگه. یعنی یه عقل دیگه باید بیاد، وقت تسلسل لازم میاد. یه عقل دیگر باید بیاد نتایج عقل مرا چیکار بکند؟ امضا کند. در حالی که من با همین عقل خودم او را چیکار میکنم؟ امضا میکنم، نه با عقل دیگر. یعنی من دیگه یک وجود و یک قوه دیگری از خارج نمیاد و او بیاد برای من نظرات و نتایج و استنباطات این عقلی که الان در من هست اونا بیاد چیکار بکنه؟ سهه بگذاره. پس بنابراین همین قوهی که در من هست به عنوان قوه ممیزه بین اقوا باطن، همین قوه قوه واحد است و همین قوه است که میگوید ظلم حرام است و عدل چیه؟ عدل واجب است. حالا سوال من از شما اینه، اگر ما در شرع نداشتیم که فرض کنید که زنای غیر محسن زد 100 ضربه شلاق داره، آیا عقل حکم به ظلم نمیکرد؟ 100 ضربه شلاق دارم؟ حکم کرد. عقل در اینجا حکم میکنه. اجازه ها، ظلم دیگه. یعنی یه جوان با رضایت خودش، یه دختر یا یه زن هم با رضایت خودش، هر دو میان چیکار میکنن؟ این عمل انجام میدن در خارج. دو امریش که با رضایت انجام گرفته بدون ایو اکراهن، بلکه با تمام میل، نه تنها بدون ایو اکراهن و بدون ایو چیز، بلکه هیچی، یک دنبال عمل میکنن تا زنن که از مرحله اکراه گذشته. حالا این عقلی که ظلم را حرام میداند، همین عقل آیا حکم به این نمی کنه که صد ضربه شلاق حد میشود که چیزه؟ صد ضربه شلاق ظلمه؟ همین عقل حکم میکنه. اگه ما در شرع نداشتیم، اگر ما در شرع متوجه شد چی میخوام بگم؟ کجا میخوام؟ لابا در جریان مسائل هستی. نه من این، نه من فعلا نمیخوام بحث تضاد رو مطرح کنیم. بحث تضاد در جای خودش مطرح خواهد شد که تضادی نخواهد بود، ولی فعلا این مقدار من میخوام بگم که اینی که الان شما دارید میگید که صد ضربه شلاق، این صد ضربه شلاق یک مسئله عقلایی است و صد ضربه شلاق یک مسئله شرعی است و اون عقلی مرجع و مدرک برای احکام فقهی است که اون عقل افلاطونی باشد و عقلی باشد که از باب این که از می شود که ملکه الهی است که اون عقل را خداوند برای تمیز بین حق و باطل قرار داده، اون به عنوان مدرک برای استنباط احکام در کنار مدرک این عقل می شود که آخرین قرار می گیره، نه اون عقل عرفی که درش خطا هست، برای چی هست که بسا لوات رو هم در اون عقل فرض کنی که جایز بشمورن از باب که الان چیز میکنن دیگه، الان فرض کنی که قانونی که الان وضع میکنن در کشورها و در چیزهای دیگه این چیز میکنن، اینا بلامانه میدونن، میگن چه اشکال داره؟ دوتا مرد هستن، اونها دلشون تمایل دارن که با هم دیگه از مشارکت کنن، از نظر عقلی و از نظر فکری چه دلیلی بر منع اونها هست؟ همینطور حالا در خلافش هم هست که البته حالا شیوع هم پیدا کرده و در اونجا به عنوان دو به اصطلاح مسئله، یکی به عنوان هموسکسوالیته و یکی به عنوان در زنها به عنوان لسبیان در اونجا از میشه الان مطرح میکنن و خیلی هم این رو چیز میدونن، خیلی جایز میدونن و بدون از کنن حضورتون که مانع میبینن و میگن چه اشکال داره که دو نفر با هم باشن و بعد هم حالا برای اینکه بخوان نسلی از اونها باشه یا نباشه خودشون به یک نحوی و به یک طریقی بعدن بچه پیدا بکنن اینها که برای اینکه نسلشون محفوظ باشه. علی ای حال صحبت در اینه که اینی که ما میگیم ما نیاز به شرع داریم، برای همینه اون جاهایی که این عقل میاد لنگ میزنه و نمیتواند بعضی از مصالح را بفهمه، در اونجاست که شرع باید به کمک بیاد و نگذارد که انسان خلاصه خودسرانه به مهالک بیفته و به چیزا بیفته، برای این جهته. ولی صحبت من اینه. بله نه نه من بحث من نمیخوام در اینجا، من میخوام اینو عرض بکنم، من میخوام اینو عرض بکنم که الان ما دو عقل به عنوان یک عقل عرفی و به عنوان یک عقل غیر عرفی نداریم، یک نیرو بیشتر در ما نیست، منتها چون این نیرو نیروی کاملی نیست، عقاب نقصانی که دارد ممکن است انسان را به مهالک و انسان او را عقل پندارد، نه اینکه ما در وجود خودمون دو نیرو احساس بکنیم. این قضیه. فلهذا از برم حضورتون که اگر شرع نبود و دلیل بر فرض کنین که زنای فرض کنین که غیر محسنه ها رو دار در این که در یک فرهنگی خود شوهر هم راضیه، در یک فرهنگی خیلی از این قبائل مگه نیستن؟ اصلا قبائل هستن زن با چند تا مرد داره زندگی میکنه دیگه، این که به اصطلاح هیچ اشکالی هم بینشون نمیدونن. خب ما از نظر شرعی این را فرض کنی که یک زنای از مشاهد که محسن نمیدونیم، اما اونا در فرهنگ خودشون اصلا زنا نمیدونن، اصلا تعدی به حقوق خانواده نمیدونن، میگن که خب یک امر عادی است. پس بنابراین اگر لولا این که و دارن زندگی هم میکنن و دارن به اصطلاح بعضیشون هم داره میگذره و شرع آمده در اینجا قید گذاشته، بند گذاشته برای اینکه از میشود که این حدودات رعایت بشه و امثال داره، اگر این نظر نبود خب اعدام چرا؟ عملیش در خارج انجام گرفته به مقتضای رضایت طرفین، بلکه با مقتضای رضایت اطراف، ممکنه حتی از میشود که مشکلی هم نداشته باشن، و چرا باید اعدام بشه؟ وانگهی حالا اگر بگیم که من باب مثال اگر هم بدیه، مگر قبش به اعدامه؟ خب دو روزش زندان بنداز و بیار دیگه، به این اعدام کردن دیگه چرا؟ درست شد؟ اینجاست که ما به این نکته به اصطلاح میرسیم که عرض کنم یک عقل ما بیشتر نداریم، ولی صحبت در این است که اون عقل یک وقتی عقل کامل است به تمام مساله و مفاسد و ملاکات احکام نفس الامریه واقف است، اون عقل نیاز به ارسال رسول انزال کتب ندارد، مانند خود عقل انبیا، خود عقل انبیا و خود عقل اولیا و عقل می شود که پیغمبران، اون نیاز به کتاب ندارد، اون بر اونها وحی می شود، بر اونها الهام می شود، و اونها چه کتاب باشه چه نباشه خود اونها به واسطه وصولشون اون عقل به همون مبدع و مصدر تشریع خودشون چیکار می کنن؟ خودشون به احکام می رسن. ولی عقول ما که عقول ناقص است نمیتواند به همه ملاک‌ها دست پیدا کند، از نقطه نظر نقص او که امر عدمی است، از آن نقطه نظر نه، ممکنه دچار چی بشه؟ دچار بعضی از استنباطاتی بشود که اون استنباطات گرچه برای او فعلا هنوز مصالح او روشن نشده است، اما از نقطه نظری که عقل کلی که عقل منفصل است و ما اسم او را وحی میگذاریم و اسم او را رسول میگذاریم و اسم او را کتاب میذاریم، از اون نقطه نظر که مقدوحه فلذا که ممنوعه، از این نقطه نظر است که اختلاف در اینجا پیش میاد. و حالا بسته چیز کنیم بسته حقیقت
ما سه معنی نداریم، ما سه طریق برای استکشافم
بله؟
ما سه منبع برای اشتهاد نداریم،
سه طریق بله، سه طریق بله، سه طریق.